شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و در روزهایی که شاهد غیبت احسان مهرجو خواهیم بود، امروز همراه ما نیست و این شما و این رادیوم امروز. رادیوم یه برنامه علمی که هر روز صبح تقدیم حضور شما میشه، از شنبه تا چهارشنبه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم، از یک زاویه‌ای به جهان پیرامونمون نگاه میکنیم، گاهی اوقات به سراغ روان انسان میریم، به سراغ مغز میریم، گاهی اوقات به اعماق اقیانوس‌ها میریم. در رادیوم شغل ما سوال پرسیدنه، سوال میپرسیم و کنجکاوی میکنیم در جهان پیرامونمون. میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio. و البته اگر مایل هستید که رادیوم رو در ساعتی غیر از ساعت معمول پخشش بشنوید، پیشنهاد میکنم که ما رو در کست باکس، در اپلیکیشن های پادگیری مثل شنوتو دنبال بکنید، چرا که رادیوم به صورت پادکست هم منتشر میشه و در دسترس شماست.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم.
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مرور آنچه که مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری است.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم امکان سنجش باقیماندی سموم در محصولات کشاورزی با تجهیزات فناورانه ایرانی. متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، امکان اندازه‌گیری دقیق باقیماندی سموم و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی و مواد غذایی را فراهم کردند. اقدامی که کیفیت و امنیت غذایی کشور را ارتقا می‌دهد. در سالهای اخیر بعضی محصولات صادراتی ایران به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بین المللی سلامت برگشت خورده و همچنین محصولات وارداتی هم در صورت مغایرت با معیارهای ایمنی اجازه ورود نداشتند. این تجربه ضرورت ارزیابی کیفی محصولات پیش از صادرات و واردات رو آشکار کرد. حالا با توسعه تجهیزات آزمایشگاهی در داخل کشور، امکان سنجش سریع و دقیق نمونه ها در حوزه های کشاورزی، دامپزشکی و آبزیان فراهم شده و علاوه بر افزایش دقت، از خروج ارز برای ارسال نمونه ها به خارج جلوگیری میشه. به کارگیری هوش مصنوعی صنعتی در شبکه های جهانی انرژی. یک شرکت با استفاده از تحلیل‌های پیش‌بینی کننده قصد داره زیرساخت‌های انرژی رو نوسازی کنه و با ارائه پلتفرم‌های نرم‌افزاری ضمن حفظ توانایی در ارائه خدمات به شرکت‌های تولید و توزیع برق، اونها رو به سمت روش‌های سودمند برای حفظ محیط زیست هم سوق بده. پلتفرم‌های نرم‌افزاری این شرکت به اپراتورهای شبکه این امکان رو میدن که عملکرد شبکه رو به صورت لحظه‌ای پایش و از طریق شبکه‌های حسگر و تحلیل داده پروتکل‌های تعمیر و نگهداری پیش‌بینی کننده رو اجرا کنند. این سیستم‌ها به شرکت‌های تأمین برق اجازه میدن داده‌های عملیاتی رو به اشتراک بذارن و تخصیص منابع رو در شبکه‌های منطقه‌ای هماهنگ کنن. و در پایان کشف میکرو آرن‌ای محافظ کلی. محققان برای اولین بار میکرو آرن‌ای رو شناسایی کردن که میتونه رگ‌های خونی کوچک کلیه ها رو محافظت کنه. این مولکول با بررسی خون سلامت عروق کلیوی رو نشون میده و در آزمایش ها روی موش ها و بیماران پیوند کلیه تونسته از آسیب کلیه جلوگیری کنه. این کشف میتونه در جراحی های پیوند و قلبی عروقی برای ارزیابی سلامت رگ ها و مانیتورینگ بیماران پرخطر کاربرد داشته باشه. پژوهشگران همچنین به دنبال روش های جدید برای رسوندن مستقیم این میکرو آر ان ای به کلیه ها هستند و امیدوارند این یافته به بیماران قلبی، ریوی و عصبی هم کمک کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم را در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه رادیوم امروز به مناسبت روز آتش نشانی گفتگو میکنم با جناب آقای جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، که فکر میکنم تقریبا برای همه ما، شما هم چهرهتون هم صداتون آشنا هستش. سلام شما آقای ملکی، صبح بخیر.
خواهش میکنم. به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم. اجازه میخوام که به سهم خودم هفته مهر ماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی رو خدمت همکاران خوبم در سراسر کشور، به ویژه همکاران پرتلاشم در آتش نشانی تهران تبریک عرض کنم.
ما چون برنامه‌مون یه برنامه علمی هست، همیشه در واقع راجع به آتش صحبت میکنیم، شکل‌های مختلف آتش، حتی راجع به صاعقه و رعد و برق و همه اتفاقاتی که نهایتاً به یک مثلث میانجامه، مثلث سوخت، اکسیژن و حرارت. اگر اشتباه کنم مثلث آتش این هستش. برای شما مثلث آتش چه معنی داره؟ برای یه نفری که دنیای علم رو دنبال میکنه احتمالاً همیشه یاد مثلا این میفته که چطور مثلا احتراق اتفاق میفته، چطور میشه در واقع احتراق ایجاد کرد. اصلاً از زمانی که بشر تونسته آتش بیفکنه، یعنی کیفیت زندگیش عوض شده، تونسته پخت و پز بکنه. برای شما این ملکه آتش چه معنی داره؟
خب ببینید، من از دو منظر به آتش نگاه میکنم. اصلا ما یه تعریفی در آتش نشانی داریم، این تعریف جزء تعریف غیر رسمی آتش نشانا هست. ما یک حریق داریم، یک آتش، جفتش یک معنی داره. آتش اسم فارسی هست و حریق اسم عربی هست. اما در آتش نشانی اینجوری باب شده که اون آتشی رو که تحت کنترل و خطری نداره، خطر گسترش و سرایت به اطراف وجود نداره، میگن آتش. اما وقتی میگیم حریق، یعنی همون آتشی که از کنترل خارج شده و داره یک منزل رو فرا میگیره، یک کارخونه رو فرا میگیره، داره به اطراف سرایت میکنه، افراد داخلش محبوس شدن، یک ماشین شعله ور شده، یک خانه شعله ور شده و داره خسارت میزنه. این یه چیز غیر رسمیه و نانوشته است، اما بین آتش نشانان جا افتاده. اون چیزی که از کنترل خارج است، همونجوری که شما فرمودید، خب از زمانی که آتش در اختیار بشر قرار گرفت و به طور کاملا اتفاقی کشف شد، بشر استفاده های زیادی تونست بکنه. خب ما در گذشته و همین الان از آتش در صنعت خیلی استفاده میکنیم. در گذشته در صنعت فلزات، ذوب فلزات، الان استفاده های دیگه در کنارش، مناظر خودمون رو گرم میکنیم. حتی یه جاهایی تا همین چند سال قبل به عنوان روشن کردن محیط و نورانی کردن محیط در جشن ها و در زمانهای گذشته استفاده میکردن، غذاها رو باش طبخ میکردن. اصلا ذائقه بشر عوض شد از زمانی که آتش اومد دیگه، از خامخاری به پخت و پز و تنوع غذایی رو آورد.
حتی مغز ما در واقع تونست رشد بیشتری بکنه.
بله،
انرژی
بله،
کمتری برای هضم غذا مصرف
شد. همینطوره، چون سازگار بود. بله، اون شرایط سازگار بود و در انسان های اولیه به واسطه آتش میتونستن حیوانات رو و گروه های مهاجمی که بهشون حمله ور میشدن و به واسطه آتشی که دورشون میافروختن میتونستن. از اون گذشته به واسطه آتش آدرس میدادن، راهنمایی میکردن، تو جاهایی که تاریک بود با روشن کردن آتش به همدیگه نشانه میدادن. یا در روز، هنوز هم در یک سری از قبایل هستش در کشورهای آمریکایی، دو جنگل‌ها زندگی میکنن، به واسطه برافروختن دود و بلند کردن دود حاصل از آتش
هم ارتباطهایی
رو برقرار. خیلی کمتر شده در گذشته، ولی این کارا خیلی اتفاق میفته.
آقای ملکی، ولی نگفتید برای خود آقای ملکی این چه معنی داره؟ وقتی موضوع آتش یا حریق مطرح میشه، شما سریع ذهنتون میره که چطوری خاموشش بکنن؟ کلی بشر تلاش کرده که روشنش بکنه، شما ولی خاموشش.
بله، به خاطر ماهیت کارمون طبیعتاً در نگاه اول با هر نوع آتشی مخالفت میکنیم. حتی اگر از اون آتش لذت هم ببریم، یک نگاه محتاطانه بهش داریم. مثلا در شب چهارشنبه سوری آتش که روشن میشه، خب ما هم خاطرات زیادی داریم. ما بچه بودیم تو همین شب آتش روشن میکردیم، عروش میپریدیم. هنوزم باور کنین اگه فرصت کنیم حتما جشن میگیریم، هرچند که سالهاست دیگه نمیرسیم در کنار خانواده باشیم.
اون شبا خیلی درگیر کار
درگیر میشیم. بله،
ولی مثلا ولی طبیعت میرید آتش روشن میکنید.
تو همون ملکی. زمان هم وقتی آتش رو میبینیم، یه نگاه متفاوت به نسبت بقیه داریم. یعنی اگر فقط همه دنبال لذت بردنن، ما سعی میکنیم دور و بر هم نگاهی بکنیم، یه وقت خطری برای گسترش و سرایت نداشته باشه. آیا کنارمون خاموش کننده وجود داره که اگر گسترش پیدا کرد، با یه شلنگ آبی، با یه خاموش کننده ای بتونیم خاموش بکنیم؟ به خاطر ماهیت کارمونه. چون آسیب ها و خطرات آتش رو میشناسیم، هر جا که آتش هست یک نگاه محتاطانه باید داشته باشید.
تو طبیعت هم شده که آتش روشن بکنید با خانواده مثلا رفتین پیکنیک جایی گردشی رفته باشه؟
به اون صورت که مد نظر شما از آتشی برافروخته نه، ولی خب بله ما یه وقت اگر فرصتی بکنیم بریم بیرون برای حالا یه طبخ غذا، ولی بیشتر سعی می‌کنیم با خودمون منقل و این چیزا ببریم که تو اون درست بکنیم. اگر نه معمولا جاهایی که کمپایی که هستش معمولا یه اجاقهایی رو تعبیه کردن خودشون تو اونا. این که به این صورت حالا خیلی راحت بیام هر جایی رو بعدریم هیزم رو هم بریزیم و یه آتیش روشن کنیم بغل درختی بغل ماشین مردم، نه خودش به این صورت واقعا این کارو نمی‌کنه.
خب آقای ملکی، شما رو با داستان زندگی آتش نشان‌ها ما خیلی ساله که می‌شناسیم، به نوعی به دلیل حضورتون در مقابل دوربین، در جلوی میکروفون‌های خبرنگارها، در مصاحبه‌های متعددی که هست، تصویر شما و صدای شما و اون سخنگویی شما برای ما همیشه پیغام میده از اتفاقات و حوادثی که رخ داده. من می‌خوام یه خود از اون حوادث خارج بشم، چون دامنه در واقع زندگی یک آتش نشان بسیار فراتر از شعله‌های آتش هست. شما خیلی وقتا برای خیلی از حوادث وقتی میگه آتش نشان، فردی هست که مهارت‌های زیادی داره. من خیلی دوست داشتم مثلا دایم آتش نشان باشه. همیشه دایی‌های حس خوبی آدم نسبت بهشون داره که میتونه تکیه کنه بهشون. آتش نشان‌ها واقعا همون قد که ما از بیرون می‌بینیم شبیه آدمای همه فن حریف هستن، واقعا آتش نشان‌ها همینطوره.
به جرئت می‌خوام خدمتتون عرض بکنم اون چیزی که از بیرون می‌بینید بخش کوچکی از توانایی آتش نشان. جدا دارم میگم. بچه‌های آتش نشانی همه بچه‌های فنی و حرفه‌ای هستن. اصطلاحاً همه آچار به دستن.
بله.
همه تو بحث ورزش باشه اکثرا تقریبا همشون ورزشکارای خوبی هستن. خیلی از این
یعنی آمادگی جسمانی
قوی. بله، خیلی از این آتش نشانا قهرمانی های کشور، حتی قهرمانی های آسیا با خودشون دارن. خیلی از اینا تو رشته های مختلف ملی پوش بودن. توی بحث فنی بودن که همونجا شما فهمیدید کاملا بله درسته، بچه آتش نشانی تقریبا تو خیلی از مباحث فنی و صنعتی تخصصی دارن، مگه اینکه دیگه کار خیلی خیلی تخصصی باشه، وگرنه اکثرا کارهای روزمره خودشون رو تو ایسکا و یا تو خونه زندگیشون خودشون درست میکنن، یعنی میتونن با ابزار و با تجهیزات کار بکنن و مشکلات خودشون رو حل بکنن. و اینکه فرمودید دامنه حوادث فقط آتش نیست، کاملا اونم درست فرمودید. ما درست اسممون آتش نشانیه، اما تقریبا هر نوع چیزی که به شهروندان میتونه نگرانی و آسیبی وارد بکنه ما میتونیم بهشون کمک بکنیم. این نیست که فقط موقع آتش باشه، ما در کنار اسممون همراه با سازمان آتش نشانی خدمات ایمنی هم داریم. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، یعنی هر چیزی که یه جورای مردم رو تهدید میشه براشون یک جیروگورا ایجاد میکنه آتش نشانی میتونه بهشون کمک بکنه. حالا آتش که یکی از اصلی ترین حوادث ما هستش، اما تصادف باشه، کسی تو چاه سقوط بکنه، الان که تو آسانسور گیر کردن آمارش به خاطر برق رفتن ها خیلی زیاد شده، کسی دستش تو چرخه‌اش گیر میکنه، یکی تو استخر میفته غرق میشه، یکی تو کوهستان گم میشه، خیلی خیلی اگه بخوام اتو آسیبی میزنه، موارد زیر آوار گیر میکنن. اگر بخوایم بشماریم واقعا الی ماشاءالله باید آمار حوادث، حتی شاید باورتون نشه ما شکار حیوانات رو هم در شهر داریم، یعنی اصطلاحا ما بهش میگیم مزاحمت حیوان.
آها.
حالا این حیوانا منظورم حیوانای خیلی کوچیک و دم دستی مثل
گرگ میتونه باشه،
گربه و اینا نیست. آها. ولی حیواناتی ما سابقه گرفتنش تو همین تهران رو داشتیم که اصلا خاصگاهشون داخل شهر نیست.
یعنی زندگیری میشه یا میکشینش؟
نه زندگیری میکنیم. البته مواردی هست که اینقدر بزرگ و بعضن وحشتناکن، مثل یه مورد پلنگ که دو سال قبل خودم بالا سرش بودم توی شرق تهران، یه 4-5 ساعتم طول کشید. اینجور موقع ما از دوستان محیط زیست کمک میگیریم، میان با اون اسلحه‌های مخصوصی که دارن ماده بیهوشی از دور بهش تزریق میکنن، بیهوش که میشه برمی دارن میبرن. ما میمون خیلی بزرگ تو تهران گرفتیم، خودم تو حادثش بودم که اصلا ایران خاصگاه میمون نیست، اونم به اون بزرگی.
خب چجوری از این قاچاقی‌ها اومده بودن؟
یه نفر نگه اینا خیلی هاشون مالک داره، صاحب داره، حالا به چه طریقی از خونه‌شون فرار میکنه میره. یا پرنده و عقاب که خیلی زیاد، روباه و خرگوش و اینا که خیلی زیاد، اینا خاصگاهشون تهران هست.
آها.
خیلی زیاد. اما مثلا ما سه قلاده شیر هم در تهران گرفت.
شیر؟ بله. بچه شیر
طول یا شیر بود. اما
همونی که از دستم رفت که همین مدتی بیشتر پارک ایران
شیر بود.
آره دیگه.
اسمش طول شیر بود، همون طول شیری که شیر میخورد هنوز، یعنی انقدر بزرگ نشده بود که گوشت خوار بشه،
10 تا گربه است دیگه.
ولی بله اصلا چون اسمش شیر بود وحشت داشت.
های ملکی، وقتی که باز به دنیای آتش نشان نگاه میکنیم میبینیم که به هر حال بعد یه آرامش فکری داشته باشه، یعنی به لحاظ شخصیتی آدمی که احتمالاً حالا شجاع باید باشه، ویژگی های جسارت های فردی رو داشته باشه، ولی بعد بتونه کنترل احساسات هم داشته باشه. ولی من دیدم که تو خیلی از این حوادثی که رخ میده ما یه جایی میبینیم یه کنجی آتش نشانی نشسته، اشکی هم ازش سرازیر میشه. این به چه دلیله؟ به این دلیل که یعنی خب البته میدونم که الان جوابتونه که خب همه ما آدمیم، یه جایی در واقع ممکنه احساسات بر ما چیره بشه، میرید کارتون رو انجام میدید، یه جای دیگه میپاشید. کار شما در واقع برای اینکه کنترل بکنید احساساتتون رو احتمالاً یه سختی مضاعف هم هست، چون خیلی از ما میسپریم به یه نفری که بلده، به پلیس میسپریم، به آتش نشان میسپریم، به دکتر میسپریم. خود این افراد چطوری باید خودشون رو کنترل بکنن؟ چطور باید مسلط باشن؟
بله ببینید، خب بچهای ما در طول دوران آموزش‌های مختلف اینها هم جزء آموزش‌هاشون هست. خودتون هم اشاره کردید، به هر حال آتش نشان هم یک انسانه، این نیست که به هیچ صورت تحت تاثیر احساساتش قرار نگیره، اما ما یاد گرفتیم که در زمان عملیات احساسات به ما دخیل نشه. شما خودتون هم فرمودید که دیدیم یه جایی گوشه‌ای مثلا زمان عملیات اون آتش نشان نبوده، احتمالاً مأموریت اون آتش نشان تموم شده، اومده کنار و گروه دیگه داره کار میکنه. چون تقسیم وظایف یعنی اون آتش نشان تا چند دقیقه قبل که بالا سر کار بوده سفت و قوی و محکم داره کارشو میکنه. چون ما یاد گرفتیم اگر قرار باشه که مردمی که به ما اعتماد کردن و ما فراخوان میشیم سر محل حادثه، ما هم وایسیم مثل مردم در واقع گریه بکنیم که دیگه کی میخواد حادثه رو جمع بکنه. ولی به هر حال خیلی وقتا میشه، خب ما نگرانی های افراد رو میبینیم، نگرانی های پدر مادر رو میبینیم، افرادی که حالا جونشون از دست دادن تو محل حادثه، بچه های ما بهشون آسیبی در واقع خودشونو کنترل میکنن، چون تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن، ممکنه که تو روند کیفیت عملیاتشون تاثیر بذاره. توی عملیات بچه ما به هیچ عنوان احساسات بهشون دخیل نمیشه. این که فرمودید آتش نشان باید قوی باشه، با آرامش داشته باشه، درسته. آرامش از کجا میاد؟ قدرت از کجا میاد؟ از اینکه اعتماد به نفس داشته باشیم. اگر آتش نشان مطمئن باشه که کارشو بلده، دوره هاشو دیده، جایی برای نگرانی وجود نداره و با آرامش کامل. ببینید ما یه سری تجهیزاتی داشتیم خصوصا در گذشته، برای اینکه توی یک صحنه تصادف ما میرفتیم، ستای هیدرولیک که برای بریدن قطعات باز کردن یا بریدن قطعات خودروهای تصادفی استفاده میشد، بعضا ما باید 5 6 مرحله اینا رو با هم چفت میکردیم. شلنگ روغن به این دستگاه، شیر گازش به اون موتور، به هم دیگه یا بالشتکای بادیشون، جکای بادیشون. یه دفعه شما حساب کن 3 نصف شب، 4 نصف شب شما بلند میشید، اون حالت استراحت که داری زنگ میخوره میری سر محل حادثه، هنوز به قول معروف ویندوز شما بالا نیومده. باید تو اون شرایط هنوز خوابالوعصی، باید ببینی کدوم سوکتو به کدوم وصل کنی، کدوم شلنگو به کجا وصل کنی، چون بلد هستن بچه‌ها، تمرین و ممارست زیادی دارن، بلد هستن و میدونن چه بکنن، در چه جای نگرانی وجود نداره. این نگرانیه که وجود نداره به خاطر اینکه تسلط دارن، انقدر تمرین کردن کارشونو بلدن. ولی بالاخره آتش نشان هم یک انسانه و احساسات داره. من خاطرم از توی یک عملیاتی توی سمت کنارک سیستان بلوچستان سیل اومده بود، ما به اتفاق رفتیم اونجا. تو محلات اونجا خب گله‌های بز و گوسفند زیاد. یکی از دوستان ما یه دونه بره رو خیلی قشنگ بغلش کرده بود و میگفت تو این چند روزی که اینجا هستم با این بره میش، با این بره گوسفند اصلا دوست شدم. اون بره هم اینو میدید این طرفش. یه عکس انداخت برای خودش تو فضای مجازی منتشر کرد، این عکس خیلی وایرال شد. من یادمه خیلی کانال ها بله خیلی بازنش شد بله، و حتی زیرش نوشته بودن آتش نشانی که وسط امداد رسانی یه جورایی داره احساسات خودش رو با یک بره تخلیه میکنه. یعنی فقط گریه کردن نیست، اون آتش نشانی یه جورایی محبت خودش رو هم یه جاهایی میتونه نشون بده و اون احساسه وقتی که میجوشه میاد بالا، بالاخره آتش نشان هم به یه طریقی سعی میکنه خودش رو تخلیه کنه.
یه دفعه مواجه شدم با اینکه یه گربه توی ناودون گیر کرده بودش و اینها، دردسر ایجاد شده بود، همکارای شما اومدن. خیلی برام جالب بود که همونقدر که یه انسان براشون مهم بود، یه گربه‌ای هم که گربه خیابونیه گیر کردن مهم بود و سعی کردن نجاتش بدن و نجات هم دادن و خیلی صحنه بامزه و جالبی بودش از این مواجهه‌ای که یه نفر در واقع عادت کرده که سخت‌ترین لحظه‌ها و صحنه‌ها رو بره مدیریت بکنه، آدم‌ها رو نجات بده، اطفای حریق بکنه، اون مسئله رو ازش عبور بکنه، ولی یه دفعه گیر می‌کنه یا گرفتار میشه برای یه موضوع کوچیک، یه گربه‌ای که گیر کرده داخل یه حفره، یه سوراخی، و این نشون میده که خیلی دامنه وسیع فعالیت‌ها وجود داره برای یک آتش نشان.
حالا یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، بچه‌های ما سر محل حوادث میرن، نکته کار اینجاست که این حوادث رو ما آتش نشان رو دامن نزدیم. یه جایی که آتش گرفته ما اونجا آتش نزدیم. یه جایی که تصادف شده، یکی که تو چاه سقوط کرده، یه ساختمونی که تخریب شده، ما عامل و باعث اون داستان نبودیم. بچه‌های ما میرن برای اینکه یه جورای بی‌احتیاطی دیگرون رو جمع بکنن. خود اون نفری که اونجا رو آتش زده از ترسش در رفته اومده بیرون، طبیعی هم هست چون بلد نیست، کاری بلد نیست، و آتش نشان میره بی‌احتیاطی کس دیگه ای رو رفع و رفو بکنه. و این وسط ها اگر یک آتش نشان مثل حادثه پلاسکو، مثل ده ها حادثه دیگه، جان خودش از دست بده و یا دچار مصدومیت بشه، دچار نقص عضو بشه، قطع عضو بشه، که خیلی این موارد داریم، دردناک این قضیه اینجاست که ما برای نجات کسانی میریم که اصلا نمیشناسیمشون، نه ما تو اون حادثه دخیل بودیم، ولی میریم کمک بکنیم و بعضا ممکنه خود بچه‌ها هم درگیر تبعات اون حادثه بشن.
آیا پروتکلی وجود داره؟ یعنی مثلا قاعده‌ای وجود داره که بگید که اینجا از این مرز خطر به بعد دیگه جون آتش نشان در مرز خطر جدی هستش، ریسک نباید کرد. آیا مرزی وجود داره که بگید که از اینجا به بعد دیگه جلو نمیرم؟
ببینید، اصلا اولین درسی که با آتش نشانا تو دوره‌های اولیه آتش نشانی گفته میشه، به خود ما هم گفته شد، اینه که آتش نشان باید همیشه مراقب خودش باشه، همیشه باید از خودش مراقبت کنه. ببینید، یک آتش نشان وقتی به مرز یک فرمانده با 17 18 سال 20 سال سابقه میرسه، دنیایی از تجربه شده، کلی هزینه شده برای اینکه این مرد از یک آدم 22 کیلو ساله‌ای که تازه از سربازی اومده، دوره دیده، آموزش‌های مختلف دیده، براش هزینه شده، براش لباس‌های خوب خریدن، تجهیزات خریدن، حالا با 17 18 سال 20 سال تجربه شده، یک فرمانده درجه یک آتش نشانی با کوله باری از تجربه. خب همیشه به ما میگن آتش نشان، اول مراقب خودت باش، جایی که فکر می‌کنی جون خودت 100 درصد در خطره نرو. اما واقعاً در کشور ما یه وقتای قوانین نانوشته ایجاد می‌کنن، حادثه پلاسکو رو هممون یادمونه.
بله.
افراد خارج شدن، اما بچه‌های ما مرد و مردونه به خاطر اینکه آقا ما این آتش رو خاموش کنیم، معنی نداره که مردم خارج شدن باز حالا ما وایسیم یه چیزی مثل شمع وسط شهر ممکنه یه هفته هم بخواد بسوزه، یا مال مردم، بالاخره مال مردم هم داره خسارت می‌خوره. بچه‌های ما رفتن برای اینکه اون حادثه رو جمعش کنن و درگیر حادثه شدن. چند وقت بعد از حادثه پلاسکو تو یکی از کشورهای اروپایی اتفاقی افتاد، تو کشور انگلستان، یک ساختمانی به اسم گرندفیلد، 5 ماه بعد از حادثه پلاسکو ما آتش‌سوزی اتفاق افتاد. تو این حادثه نیروهای امدادی اونجا که باید و شاید داخل ما چیزی اخبار رصد می‌کردیم، میگفتن اصلا ورود نکردن، یا اگرم ورود کردن خیلی جزئی بوده، به این صورت که مثل بچهای ما تا آخرین طبقه برن و جستجو بکنن و خاموش کنن، اینجوری نبود و همین باعث شد که تعداد زیادی از ساکنان اون ساختمون جون خودشون از دست دادن. اونا به نوعی طبق آموزش‌هاشون عمل کردن، ولی بچهای ما نمیتونستن وایسن ببینن که هموطنانشون داخل ساختمون گیر افتادن. اگر بچهای ما ورود نمی‌کردن به اون ساختمان پلاسکو یا خیلی ساختمان‌های دیگه، صدها نفر تو اون حادثه جون خودشون از دست می‌دادن و یک فاجعه رقم می‌خورد. اما میرن و قانون رو دور می‌زنن، قوانین نانوشته‌ای رو خودشون خلق می‌کنن، در واقع رشادت رو معنا می‌کنن، عیسی رو از خودگذشتگی رو معنا می‌کنن. همون چیزی که عرض کردم، تو این حادثه دخیل نبودن، میتونن بگن آقا در حد وظایفمون کمک می‌کنیم ولی بیشتر از اون مایه نمی‌ذاریم، اما مایه گذاشتن، صدشون هم گذاشتن، جونشون رو هم تقدیم کردن برای اینکه اون اعتبار آتش نشانی پابرجا بمونه
و البته جون آدم‌ها رو حفظ بکنن، به نوعی کمک بکنن به اینکه باقی بمونه. حد اکثر تلاش خودشون، حتی بیشتر از حد اکثر تلاش خودشون رو به خرج دادن. یادشون همیشه گرامیه، همه کسایی که تو این مسیر متاسفانه جانشون رو از دست دادن، حالا چه محیطبان باشه در طبیعت، چه یه سرباز وظیفه باشه یا یک آتش‌نشان، نیروهای امدادی، همه در واقع واقعا باید ادای احترام کرد، به احترامشون ایستاد، کلاه از سر برداشت. متشکرم. همچنان گفتگو با آقای ملکی رو ادامه میدیم، اجازه بدید که اندکی تحمل کنیم، بریم بخشی از برنامه رادیوم امروز رو بشنویم، برمیگردیم، همچنان این گفتگو ادامه داره.
شما رادیوم را میشنوید.
سلام، سینا لهراسپی هستم و میخوایم مروری داشته باشیم به کاربردهای فناوری هسته‌ای در صنایع و میراث فرهنگی. کاربردهای فناوری هسته‌ای فراتر از اون چیزی هستن که ما فکرش رو میکنیم. یکی از کاربردهای مهم این فناوری، اندازه‌گیری چگالی مواد و جریان سیالات در لوله هاست. برای مثال در صنایع ذوب‌آهن تجهیزاتی وجود داره که با فناوری هسته‌ای میشه ارتفاع مواد مذاب داخل مخازن و ضخامت مواد رو دقیق اندازه‌گیری کرد. تولید چشمه‌های پرتوزای یکی دیگه از نقش‌های مهم این فناوری هست که در بررسی صحت جوشکاری تأسیسات شیمیایی و خطوط نفت و گاز استفاده میشه. در خطوط انتقال نفت، گاز و آب بعد از جوشکاری خطوط لوله با این فناوری بررسی میشه که حتی کوچکترین ترک یا نقصی وجود نداشته باشه. حتی یه ترک کوچیک میتونه باعث انفجار یا هدررفت مواد بشه. این بازبینی‌ها معمولاً سالیانه انجام میشه و فناوری هسته‌ای کمک میکنه تا ایمنی حفظ بشه. تصویربرداری نوترونی هم یکی از روش‌های جالب فناوری هسته‌ایه. با این روش میشه از داخل اشیاء باستانی و میراث فرهنگی تصویر گرفت. در موزه‌ها و آزمایشگاه‌های مختلف این فناوری برای کاربردهای متنوع در حوزه میراث فرهنگی استفاده میشه، مثل تعیین عمر آثار باستانی یا بررسی داخل اجسام حساس. مثلا میشه تصویر دقیقی از درون یک شی با قدمت چند هزار سال گرفت تا بفهمیم آیا چیزی داخل اون وجود داره یا نه. بیشتر این فعالیت‌ها در تهران انجام میشه و کمک میکنه تا بدون دست زدن مستقیم یا آسیب رسوندن به آثار چند هزار ساله، اطلاعات دقیق و ارزشمندی درباره تاریخچه و ساختار اونها به دست بیاریم. کاربردهای فناوری هسته‌ای فراتر از اون چیزی هستن که ما فکرش رو میکنیم. ممنونم که همراه من بودید. ما در اینجا کاربردهای فناوری هسته‌ای رو بررسی میکنیم.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان ادامه گفتگوی امروز من با سخنگوی سازمان آتش نشانی در روز آتش نشانی درباره آنچه که زندگی ما ارتباطمون با آتش نشانان و مسئله آتش هست. آقای ملکی، من میخوام برگردم به زندگی شهری امروز. نقاط حادثه خیزی که احتمالاً وقتی شما تو خیابون دارین راه میرید، حتی در زندگی روزمره با خانواده بیرون میرید و اینها، مثلا یه دفعه یه ساختمونی رو میبینید میگید که این واقعاً وضعش خطرناکه، یا مثلا حتما این اگر یه شعله درش اتفاق بیفته نمیشه کنترلش کرد. خیلی احتمالاً عذاب میکشید از چیزایی که در جامعه میبینید، در شهر میبینید.
بله دقیقاً همینطوره. عین موردی که شما فهمیدید برای خود من پیش اومد. خیلی سال قبل من اون موقع تو شیفت عملیاتی بودم.
بله.
با خانواده با همسرم توی سعادت آباد یه جایی با هم معرفی کرده بودند، یک مطبی بود، بعد میرفتیم اونجا.
بله.
من دقیقاً یادم رفتیم پیدا کردیم اونجا رو، چون خودم ساکن اونجا نبودم، واردم نیستم، اونجا رو رفتم بالاخره پیدا کردیم. کارمون که تمام شد اومدیم بیرون، روبروی اون ساختمون یه مثلا 100 قدم بالاتر یه ساختمون 7 طبقه رو دیدم. نصف ساختمون ریخته بود اما تخریب نشده بود، رو هم دیگه خراب شده بود. چه قشنگ یادمه به همسرم گفتم این ساختمون رو نگاه کن، چرا اینجوریه. این موضوع خیلی سال پیشه، فکر می‌کنم الان برمیگرده به قشنگ حدود شاید 20 سال 21 سال پیش. حتما هموطنان عزیز محدوده سعادت آباد خاطرشون هست، نزدیکای بلوار دریا اونجاها بود. چند ماه بعد من دائم تو ایستگاه‌های جنوب شهر خدمت می‌کردم،
بله.
خودم هم ساکن همونجا هستم. یه دفعه گفتن که آقا جرثقیل اعزام شه سعادت آباد فلان آدرس. ما اصلا نمی‌دونستیم داستان چیه. من اون موقع فرمانده پشتیبانی منطقه جنوب تهران بودم، کمک فرمانده بودم البته. با جرثقیل راه افتادیم رفتیم تا سعادت آباد، اون ترافیک به زور خودمون رو رسوندیم با اون ماشین بزرگی که داشتیم می‌بردیم. دیدم همون ساختمونی که چند ماه قبل من دیده بودم، همون ساختمون تخریب شده بود و متاسفانه 19 نفر کارگر که تو اون ساختمون اومده بودن شروع کنن به تخریب و ساختمون رو کلا تخریب کنن، غیر حرفه‌ای عمل کرده بودن ظاهرا، و بر اثر تخریبی که اتفاق افتاد متاسفانه 19 نفر جان خودشون از دست دادن. بله من خودم هم وقتی توی شهر یه ساختمونی میبینم که نایمنی وجود داره نگران میشم، میگم فردا این اتفاق بیفته خب ما آتش‌نشانا باید بریم اونجا بایسیم، بله. کارو جمع بکنیم، حالا اون عرق ریختنه و انرژی گذاشتن کنار، جون مردم به خطر نیفته، اونو میخوایم چیکارش بکنیم. البته اون زمان که دارم خدمتتون عرض میکنم مبحث پیشگیری در آتش نشانی مثل الان گسترده نبود. اون موقع نه نظارتی بود، نه کسی میواد از آتش نشانی تاییدیه بگیره. اما خوشبختانه تو این 10 تا 12 سال اخیر اتفاقات خیلی خوبی تو حوزه پیشگیری افتاده و هر ساختمونی که نایمنی داشته باشه حتما آتش نشانی بهش اخطار و دستور عمل میده و ملزم به اجرا و رعایت اون هست. وضعیت به نسبت قبل خیلی بهتر شده.
خب این خیلی خبر خوبیه، فقط در واقع خود آدمایی که توی محیط کاری هستن و خودشون حواسشون باشه که داره چه اتفاقی میفته.
آفرین.
و من مثلا دیدم که توی یکی از حوادث آتش سوزی که اخیراً در یکی از بندرهای ایران رخ داد، کسی وایساده داره فیلم میگیره از اون منظره و متاسفانه این انفجار و این حریقی که هی داره افزایش پیدا میکنه منجر میشه که اون فردم از دست میره.
بله.
خیلی وقتا در واقع بی‌احتیاطی ماست. من نمیدونم چرا من باید بایستم از یک منظره آتش سوزی بخوام فیلم بگیرم. حالا من که خبرنگارم نیستم، شغلم هم نیست، ولی یه دفعه ممکنه که حادثه برای من شکل دیگه این وضعیت دیگه رو ایجاد
هر
بکنه.
هر لحظه ممکنه یه انفجار مجددی رخ بده، بخشی از ساختمون تخریب بشه.
مسئولیت من چیه آقای ملکی تو این شرایط؟ من باید فرار کنم یا باید اقدام بکنم به اطفای حریق با اینکه تخصصی ندارم؟
بله.
توی این لحظات باید چیکار کرد؟
ببینید خدمتتون عرض بکنم، تو هر شرایطی وقتی با یک حادثه مواجه میشن، هر نوع حادثه‌ای، حالا ما الان در مورد آتش‌نشانی صحبت می‌کنیم، اولین کاری که می‌کنن با آتش‌نشانی تماس بگیرن. خواهشم اینه که وقتی با آتش‌نشانی تماس می‌گیرن آدرس دقیق بگن. آدرس دقیق رو هم از یک خیابون اون یا یک میدون شناخته شده بگن. مثلا نگن کوچه محمدی. خب ما ده ها کوچه محمدی تو تهران داریم. مثلا به عنوان مثال دارم میگم، به عنوان مثال مثلا بگن خیابان آزادی، بزرگراه نواب، بعد آدرس فرعی رو که مشخص بشه محدوده.
آها.
کجاست. خب ما یه دونه خیابان آزادی داریم، یه بزرگراه نواب داریم.
بله.
یا بگن میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، به این صورت آدرس بدن.
بله.
فکر نکنم ما از بعضی از شهروندان سوال میکنیم چرا آدرسو ناقص میدی، فکر میکنن که 125 همون ایستگاه آتش نشانی محل خودشونه. ما مورد داشتیم زنگ میزنه به 125 اطلاع رسانی میکنه، وقتی اپراتور 125 میگه آدرست کجاست، میگه بابا پشت ایستگاه خودتون، این بلند شید بیاید دیگه. آ پشت ایستگاه ما 138 ایستگاه داریم تو تهران. 101 ساختمان ستاد فرماندهی در تهران داریم در مناطق شمالی تهران، از هر جای شهر که زنگ بزنن به اونجا وصل میشه و اونا نزدیکترین ایستگاه رو اعزام میکنن. پس آدرس دقیق بگن. بعد که آدرسو میگن گوشی رو قطع نکنن برن، یا موبایلشون رو نذارن رو میز برن بیرون ببینن چه خبره. با همون تلفنی که تماس گرفتن، اگر موبایل دم دستشون باشه، اگه تلفن ثابته، پیش تلفن بیستن، چون 100% اپراتور ما مجددا چک میکنه تماسو که مزاحمتی چیزی نباشه. چک میکنه که اگر قطعی درست بود وقت نیرو اعزام میشه. اگر اطلاعات جدیدی به دست میارن بلافاصله بگن.
ببخشید گفتید مزاحمت، یعنی یکی ممکنه الکی زنگ بزنه آتش نشانه؟
بله متاسفانه بده. هرچند که خیلی بهتر شده، خیلی آمارش کم شده به خاطر کارهای آموزشی.
چرا باید همچیکاری یکی بکنه؟
متاسفانه هنوزم اتفاقاتی میفته. عرض میکنم به نسبت 10-15 سال قبل خیلی کاهش پیدا کرده، خیلی.
اما هنوزم میشه مثلا
هنوزم داریم.
توی اتوبان دیدم که گاهی اوقات آتش نشانی پشت انبوهی از ماشین گیر میکنه تو ترافیک. همین دیروز مواجه شدم با اینکه من سوار موتورسیکلت بودم، به این آقای موتوری گفتم که وایس این ماشین آتش نشانی رد شه. گفت نه الان ماموریت نداره. گفتم ببین بگیره بخوابه استراحت بکنه، بعدن ماموریت دوباره ظاهر میشه دیگه. گفتم ما حتی برای استراحت هم اولویت با اوست که بخواد رد شه. بعد یه دفعه گفتش که راست میگی، یا این حالا چه میخواد اورژانس باشه، آمبولانس باشه، یا آتش نشانی، امدادگر باید بره استراحت بکنه، حتی اگر در بیکارترین حالت ممکنم باشه باید بره در ایستگاه خودش قرار بگیره. و جالبه که گاهی اوقات ما راستش بخواین انقدر زندگیمون شلوغ شده که فراموش میکنیم که این اولویت ها چیه. گاهی اوقات میگن که ماشین آمبولانس توش کسی نیست. خب ماشین آمبولانس کسی نیست، ولی بهتره بره برسه به مبدا خودش،
خودش خودش آماده عملیات بعدی کنه، خودش تجهیزاتش رو اگر استفاده شده آماده کنه، ریکاوری بکنه، آمادهش کنه برای عملیات بعدی. بهتر از اینه که وقتشو و انرژیشو توی ترافیک و اینا صرف کنه.
داره بهتر هم میشه. من میخوام برگردم به اینکه نقش من چی در موقعیت حادثه. شما گفتید که بعد زن میزنم 125.
شما زنگ میزنید به 125. اگر تخصص ببین اونجایی که همیشه آتش سوزی از یک جای کوچیک شروع میشه، میشه مثلا یه میزی صندلی آتش میگیره، اگه کسی نباشه دور و برش اون خب گسترش پیدا میکنه. اگر کسی باشه، تجهیزاتی در اختیار داشته باشه، مثل خاموش کننده شلنگ، آبی، چیزی داشته باشه، اول که باید همه رو بیرون کنه. زنگ زده با آتش نشانی، حالا میخواد عملیاتی کاری بکنه، باید بقیه رو بیرون کنه. همسایه‌ها، برادر، خواهر، پدر، مادر، بچه‌ها، از منزل برید بیرون.
زمان از دست نمیده، نه باید بلافاصله به اسم
همزمانه. مثلا داره خاموش کننده رو میاره، یه داد میذاره، بچه‌ها برید بیرون، نه اینکه پشت سر هم، اینا همزمان. بعد اگر میتونه شروع کنه، بلد هست با تجهیزات، شروع کنه به خاموش کردن. منتها نکته، زمانی که میخواد کار بکنه با اون خاموش کننده یا شلنگ آب، باید حتما پشتش درب خروج باشه. بعضیا به اشتباه یه جایی قرار میگیرن که درب خروج یه طرف دیگه است، وقتی آتش گسترش پیدا میکنه خودشون گیر میافتن. همیشه باید به گونه باشه که آتش جلوی شما و درب خروج پشت سر شما باشه، که اگه دیدید نمیتونید آتش رو خاموش کنید، خیالتون راحت، اولا زنگ زدید، آتش نشانی تو مسیره داره میاد، دوما اگر نتونستید میتونید از درب خروج خارج شید. و نکته مهم این که درها رو ببندید، هر چی در پشت سرتونه. اگه تو بالکن آتش سوزی شده، در اتاق خوابو ببندید، در پذیرایی رو ببندید.
چه اثری داره
این؟ باعث میشه حتی بی‌کیفیت ترین درها هم اگر باشه، بالاخره دعده
بازدارندگی داره.
این باعث میشه آتش هم بالکنه یا تو اون اتاق خواب بمونه،
یا حتی جریان هوا رو هم یه خورده شاید جلوش
میگیره، حرارت بیرون نمیاد به اندازه 7-8 دقیقه. هرچند ما درهای مقاوم حریق داریم که تا 2 ساعت جلوی حرارت بالا مقاومت میکنه، اما درهای خیلی خیلی معمولی هم 10 دقیقه یه ربع بالاخره مقاومت میکنه. تو همون 10 دقیقه آتش نشانی رسیده و فقط شما با یک اتاق 7-8 متری مواجه هستی. اما اگر در رو نبندی، اون دود و حرارت میاد خونه رو کثیف میکنه. حرارتی که میاد میتونه مثلا مبلمان تو پذیرایی رو هم شعله ور کنه. در از همینجا میاد تو راه پله، طبقات بالایی رو درگیر میکنه، افراد محبوس میشن، دود پر میشه. بستن یک در که کار بسیار ساده ای هم هست، از تمام این اتفاقات خطرناکتر جلوگیری میکنه.
چه نکته عجیب و ساده، این باورم نمیشه که چطور میتونه یک هوشیاری در لحظه بروز حادثه کمک بکنه به اینکه حادثه شدتش کمتر بشه. حالا فارغ از اینکه در واقع اسم این کپسولای آتش نشانی رو هر برندی میاد یه اسمی میذاره، این حرف خود اسمام خیلی مسئله مهمیه، ولی بودن خود کپسول آتش نشانی در جاهای مختلف زندگی آپارتمانی یا محیط کاری میتونه یه مطالبه باشه آیه ملکی، به خاطر اینکه من در محیط کارم هستم، میبینم هیچ دقتی نشده برای مثلا مسیر پلکان فرار. پله‌های فرار و پله‌های اضطراری اغلب ما میبینیم تلی از انباریه
متاسفانه،
یا مثلا من هیچ کپسول نمیدونم باشه
دارن انباری میکنن.
خب اینا رو در واقع آیا من به عنوان یک مطالبه شهروندی، مطالبه در محیط کاری میتونم از صاحب کارم درخواست بکنم و بخوام که ایمن سازی محیط کار بخش از در واقع
اصلا درستش هم همینه باشه. باید به اون فرهنگ و به اون سطح از آموزش و باور برسیم که بدونیم آقا جایی که داریم زندگی میکنیم یا کار میکنیم باید شرایط ایمنی ما رو به حد اعلا برسونه. وجود یک خاموش کننده کار خیلی ساده ایه، اما از اون ساده تر اینه که ما لوازممون رو تو بازار میریم، تو راهروها، راه پله ها های بازار پر تا آقاهای پارچه، چوب، جنس، مواد چیندن. بعد جلوی مغازش، خودش مغازش 3-4 متر به اندازه 5 متر جلوی مغازش جنس چینده، اصلا نمیشه آدم رد شه. من خاطرم از پلاسکو که آتش گرفته بود، قبل از اینکه بریزه ما درگیر خاموش کردن آتش بودیم توی ساختمون. کسبه که میومدن بیرون به خود من میگفتن که خب پلاسکو 4 تا آسانسور خیلی بزرگ داشت. هر آسانسور 20 نفر میتونست جابجا بکنه. تقریبا کسی از پله پایین بالا نمیشد. چی حال داره 15 16 طبقه 12 طبقه بره بالا بیاد پایین. کسبه به ما میگفتن اینقدر آتش نشانی میومد و به ما میگفت که آقا اجناستون از تو راهروها و راه پله‌ها جمع کنید. هی میگفتیم آقا ما راه پله راهرو میخوایم چیکار؟ ما از آسانسور پایین بالا میکنیم. ولی حالا که آتش گرفته، آسانسورها قطع شده، چون برق قطع میشه دیگه، آسانسور قطع میشه، ما حالا مجبور بودیم 7 طبقه 8 طبقه 10 طبقه از پله‌ها بیایم، از راهرو بیایم.
تازه فهمیدیم چه خرابکاری کردیم.
جنسای حاجی فلانی، جنسای آقای فلانی، خودمون جنسامون تو طبقه خودمون. اون وقت میفهمیدیم که چقدر این نکته‌ها درست بوده و ما اجرا نمی‌کردیم. اینها باید به یک مطالبه تبدیل بشه و از همه مهمتر قانون هم بیاد. متاسفانه ما در زمینه قانون نواقص زیادی داریم. اصلا چرا نیاز باشه که شهروند یا اون کارفرما با کارگر خودش درگیر بشه؟ خب کارگر دوبارم بگه آقا محیط من محیط امنی نیست، ممکنه کارفرما میگه با فلانشو برو اخراجش کنه بره. ولی باید قانون بیاد وسط، قانون بگه آقا شما اصلا حق نداری این مثلا خاموش کننده نداشته باشی، یا اون اتحادیه و صنف بالادستی شما چطور به خودش اجازه میده بدون اینکه بیاد محیط کار شما رو ببینه. طبقه چهارم یه ساختمون رو بررسی کردی، تولیدی پوشاک کردی، کارگاه مبل، طبقه چهارم ساختمون شده انبار پارچه و رنگ و اسفنج برای مبل سازی.
اینه که دسترس پذیریش سخته برای اگر اتفاق حریف
معنی نداره تو طبقه چهارم. خب سه طبقه دیگه اش مسکونیه، یه طبقهش برایش انبار پوشاک خودش. خب اینا خطرناکه. بله همین دیشب یه آتش سوزی داشتیم تو خیابون ولیعصر، ساختمون مسکونی، زیرزمینش کرده بودن انبار لوازم یدکی، موتور و لاستیک موتور آتش گرفته بود، دود زده بود تو ساختمون، همه گیر کرده بودن. خب آخه این غیر منطقیه. قانون اصلا باید بیاد بگه هر کی این کارو بکنه من باش برخورد میکنم.
من چیکار میشم بکنم به عنوان شهروند برای اینکه این مطالبه تبدیل به قانون بشه؟ اصلا قانونی میگید با این حساب قانون قابل پیگیری به اون شکل؟
بله ضعف داریم. قانون خیلی کلیه، خیلی به جزئیات ورود نکرده. متاسفانه قانون ضعیفیه. قانون مصوب خیلی سال پیشه، اون زمانی این قانون مصوب شده که ساختمونا 3-4 طبقه بوده. بله. اونقدر کارگاهی نبوده، اونقدر ماشین و خودروی نبوده، اصلا خبری از برجای 30-40 طبقه تو تهران نبوده. خب این قانون برای اون زمان بوده. خب. الان به روز رسانی نشده.
مادامی که قانون نیامده جلو، من میتونم به عنوان یه شهروند دست کم ایمن سازی محیط اطرافم رو انجام بدم.
فعلا در حال حاضر هر کس بتونه تعهدن در راستای تکالیف شهروندی خودش، منزل خودش رو، محیط کار خودش رو، ماشین خودش رو بتونه ایمن بکنه، خب همه اگر این کار رو بکنن، این هم کمک میکنه به اینکه بخش زیادی از مشکلات ما حل بشه.
آقای ملکی، من میدونم که قانونگذار باید مسئولیتاشو انجام بده، شهرداری باید مسئولیتاشو انجام بده، هر جایی باید مسئولیت خودش رو انجام بده، ولی خیلی وقتا ما تصورمون اینه که خب من چی کارش بکنم؟ خب این جوریه دیگه. به نظرم میادش که بخش سواد یک انسان در قرن 21 که هوشیار باشه نسبت به حوادثی که بارها رخ داده و بعد از این باز هم رخ میده. من توی زمان اندک باقی مونده یادی بکنم از تمام امدادرسان‌ها و آتش نشان‌هایی که در جنگ تحمیلی 12 روزه کوشش زیادی کردن برای اینکه دست کم اگر حادثه رخ داده تلفات انسانی رو به حداقل برسونن. به سهم خودم از شما و همه آتش نشانان هم تشکر میکنم و قدردانم، ولی خیلی مشتاقم بدونم که در زمان بروز چنین حوادثی مثل زلزله، بلایای طبیعی یا حتی جنگ های احتمالی، من چیکار باید بکنم توی چنین موقعیت هایی اگر که مواجه میشم با انفجاری یا مواجه میشم با یه مسئله، بعد مثلا گازو قطع بکنم، چیکار باید بکنم؟
ببینید اگر یک ساختمونی حالا به هر دلیل زلزله باشه، جنگ باشه، چیزی بشه، مورد آسیب قرار بگیره و تخریب بشه، افراد اون ساختمون احتمالاً محبوس میشن، گازش خراب میشه، آبش خراب میشه دیگه، بالاخره برقش آسیب میبینه، اونو خیلی توقعی ازشون نیست. توقع از ساختمونای اطراف است. یه جایی که زلزله شده، دو تا ساختمون خراب شده، 20 تا ساختمون میبینید که نصف نیمه ترک خورده، لوله ها شکسته، گاز نشت پیدا کرده، آب نشت پیدا کرده، یا جایی اگر در جنگ مورد اصابت موشک قرار گرفته ولی 10 تا ساختمون دور و برش هم خسارت هایی دیده. من روی صحبتم با کسانیه که ساختمون نشده و نجات پیدا کردن بیرون مونده، اولا باید سریع از ساختمون خارج شن. به هوا اینکه آقا خونه من حالا نریخته، نه اصلا، حتما بسای انرژی رو قطع بکنن، یعنی گاز گاز رو قطع بکنن، برق رو از کنتور قطع بکنن، آب رو قطع بکنن.
گاز رو از کجا باید قطع کنیم؟ باز از
اگر میشناسن از شیر اصلی کنتور توی پارکینگشون، اگر شیرشون مجزا هستش، تو هر واحدی داخل واحد یه دونه شیر گاز دارن.
خب مگه تو لوله میگن به هر حال تو لوله گاز هست؟
بله بله، عرض میکنم اگر کنتور گاز خودشون رو میشناسن، کنتور گاز خودشون رو قطع بکنن. اگر گاز یک دونه هست و همه همسایه‌ها باید بیان بیرون، به هر حال کنتور گاز رو قطع بکنن جایی که دیگه نشتی وجود نداشته باشه. ولی اگر شیر رو از هر جا ببندن، اون مقداری هم که توی لوله هست اونقدر نیست که باعث انفجار و تحشو، مقدار خیلی کمیه. برق و آب و اینا رو قطع بکنن و بیرون بیان. اگر میخوان به کسی کمک بکنن، یه دوستی آشنای زیر آوار گیر کرده، اگر تخصص این کار رو دارن، در حد اینکه مثلا طرف میبینن یه پاش زیر آوار مونده، بکشن درش میاد، اونجوری میشه. اما اگر میگن آقا همسایه‌مون کامل زیر 3 متر آواره، اون دیگه کار شما نیست، نه تخصص دارید نه تجهیزات دارید. بعد این ساختمون نصفش ریخته نصفش مونده، ممکنه اون نصفه دیگه هم بریزه. آتش نشانا که میان تو محل، اول این ارزیابی ها رو انجام میدن، از عدم وجود خطر مضاعف اطمینان حاصل میکنن، بعد کارشون انجام میدن. خواهش هم اینه که همکاری داشته باشن با نیروهای امدادی، همکاری داشته باشن تو محله. حوادث ما خیلی میبینیم، تجمع زیاد داریم، ازدحام زیاد داریم، این ازدحاما خیلی کمکی به ما نمیکنه، دست و پای آتش نشانان رو هم میبنده.
خیلی متشکرم از شما ملکی. در روز آتش نشانی راجع به این حرفه و شغل صحبت کردیم، ولی زمانمون کافی نیستش که بپردازیم به اینکه تکنولوژی پیوسته داره پیشرفت میکنه و امکانات جدیدی رو ایجاد میکنه. به من آخرین سوال بپرسم، وضعیت ابزار و ادوات، این ماشینها، نمیدونم ابزارهای اطفای حریق، چیزایی که به امداد رسانی کمک میکنه، این ابزارها چطور هستش در ایران؟ ما وضعیتمون خوبه اصلا یا
بعد
هنوز؟ خب ایران رو
باید به دو بخش تقسیم کنیم، یه دونه تهران یه دونه سایر شهرها. انصافا وضعیت تهران، حالا هم به خاطر پایتخت بودنش، هم به خاطر اینکه خب شهردارا همیشه همراهی خوبی داشتن، وضعیت خوبی داریم، وضعیت قابل قبولیه. حالا نمیگم ما نفر اول دنیاییم، نه، ولی واقعا
استاندارد هستیم.
بله، جزء سرامت ها هستیم، یعنی تعداد نردبان های ما، فوماتیک های ما، اینا حتی از خیلی از کشورهای صاحب ادعا و تولید کننده ها هم بیشتره.
چون سخنگوی سازمان آتش نشانی هستین این رو میگین؟
بله،
یا واقعا؟
نه نه نه، واقعا دیگه چیزیه که اثر آمدن شمسه، یعنی آه. ارتباط رسانه ها با سازمان ما، مردم با سازمان ما، تو حوادث که داریم میبینیم، مثلا ساختمون بیمارستان گاندی وقتی آتش گرفت، بیش از 80 دستگاه خودروی ما به محل اعزام شدن. یا تو حادثه پالایشگاه نفت در سال 1400 که دوچار آتش گرفت، شد ما 250 تا آتش نشان با 110 دستگاه 120 دستگاه خودرو به محل اعزام کردیم، سه شبانه روز کار میکردن. ولی تو خیلی از شهرها متاسفانه اینجوری نیست. حالا یه چند تا کلان شهر داریم که وضعیتشون بد نیست، اما خیلی با تهران فاصله دارن. ولی بقیه شهرها متاسفانه وضعیتشون از حیث تجهیزات، از حیث تعداد پرسنل، از حیث آموزشایی که باید ببینن، خیلی مطلوب نیست. و من به عنوان بالاخره همکار، چون من سخنگو آتش نشانی تهران هستم، اما به عنوان دوست و همکار وقتی ارتباط داریم با دوستان، گلایه ها رو به همون مطرح میکنن، از این فرصت میخوام استفاده بکنم. مسئولان محترم شهرهای دیگه، خصوصا شهرداران و اعضای شورای شهر، خواهش میکنم نسبت به بروزرسانی تجهیزاتشون و دوره های آموزشیشون و اضافه کردن پرسنلشون کمک بکنم.
خیلی متشکرم آقای ملکی. من هم حالا با اجازهتون اضافه بکنم که ما به هر حال جنگل های محدودی در کشور داریم، کشور نسبتا خشکی داریم، به راحتی جنگل ها شعله ور میشن. حالا درسته که بخشش عامل انسانی، بخشش تغییر اقلیم هست، همه اینا در کنار هم دیگه. خیلی ناگوار وقتی میبینیم که جنگل ها داره میسوزه و ما مثلا هلیکوپتر اطفای حریق به اون شکلی که باید داشته باشیم نداریم، یا تقریبا میشه گفت نداریم، یعنی جوری هستش که داریم هی از دست میدیم. و به هر حال امیدوارم که وزارت کشور، رئیس جمهور، هر کسی که ذینفع هست یا میتونه کاری بکنه، کمکی بکنن به اینکه ارتقا بدیم در واقع تجهیزات اطفای حریقمون رو برای انواع آتش سوزی ها. به هر حال حوادث غیر مترقبه اسمش هست دیگه، هر لحظه ممکنه و ایمنیمون باید حفظ بشه. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید، آقای جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی کشور. یک بار دیگه این روز رو به شما و به همه همکارانتون تبریک میگم. خیلی شغل خفنی دارید آقای ملکی. خیلی اصلا آتش نشان بودن خیلی کیف میده که آدم آتش نشان باشه.
از شما برای همه هموطنان عزیزم آرزو سلامتی میکنم. ما قدردان لطف و عنایت هموطنان عزیز هستیم و گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدای آتش نشانی در سراسر کشور. و فقط میخوام در پایان از خانواده های آتش نشان تقدیر کنم. زندگی با آتش نشان خیلی سخته. آتش نشانی که 24 ساعت داره کار میکنه، تو بحران ها میره، بعضن 10 روز 20 روز میره تو شهرهای دیگه کمک میکنه، مثل همین مواردی که اسپوردین، امروز میره سر شیفت، پدر، فرزند، مادر، همسر نگرانه که آیا برای فردا پسرش یا شوهرش از سر کار بر میگرده، آیا سالم بر میگرده، یا خدای نکرده اتفاق بدی براش میفته. از خانواده ها که همیشه حامی آتش نشانان، خصوصا خانواده خودم، همسر خودم که همیشه شرمنده شون بودم، تقدیر و تشکر میکنم.
تندرست باشید. ما آتش نشان خانمم داریم دیگه، نه؟
بله، یه دو سالی است که
عکسا میبینم که
بله، دو سالی است که اقدام شده. البته در کشور چند تا شهر دیگه قبلا گرفتن، در تهران یه خود مشکلاتی وجود داشت، الحمدلله مشکلات اداری حل شد و دو سالی است که ما موفق شدیم آتش نشانان خانم رو هم به جمع نیروهای عملیاتی اضافه کنیم.
خیلی خیلی خوشحالم و درود می‌فرستیم به همه آتش نشانا، چه خانم ها چه آقایون، چه کسایی که به نوعی دارن سعی می‌کنن که جون یه آدمی رو نجات بدن، جون یک موجود زنده رو نجات بدن، آدما در کنار هم دیگه کیفیت زندگی مطلوب تری داشته باشن. تبریک میگم روز آتش نشان رو و برای شما شنوندگان عزیز روزهای دلنگیز به دور از آتشی که قرار باشه که خطر ایجاد بکنه آرزو می‌کنم. اطرافو نگاه بکنید، همین امروز ببینید که چه تعداد کپسول آتش نشانی هست، مسیرهای خروج چطور هست، راهپله‌های اضطراری آیا مسیرشون باز هست یا نه. این کمترین کاریه که من شهروند میتونم انجام بدم برای اینکه بخشی از بار حوادث رو از رو دوش آتش نشانان بردارم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.